أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در رابطه با آیات پایانی سوره غاشیه صحبت میکردیم و به این آیه رسیدیم که فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر. به این مناسبت گفتیم این بحث بسیار معروف و البته سخت که آیا میتواند پیامبر و به تبع پیامبر ولات امر آیا میتونن اجبار کنند مردم رو به دینداری یا نه؟ آیا امکان اجبار و اکراه اونها به دینداری وجود داره؟ و یا به عبارت دیگه اصلا این شرعیست، جایزه یا جایز نیست؟ به تعبیر عامیانه به زور ببرن بهشت. به این مناسبت گفتیم که باید جدای از بحث آیات ببینیم که کلیت آیات الهی و بعد روایاتی که احیانا وجود داره و مهمتر از او سننی که در این مسئله از پیامبر و اهل بیت پیامبر وارد شده چه دلالتی بر مسئله داره. اشارم بکنم اینجا بحث‌های دیگری هم ممکنه پدید بیاد، مثل بحث تشکیل حکومت. ملازمه بین بحث تشکیل حکومت و این بحث نیست. اون ممکنه تشکیل حکومت اسلامی باشه و بحث اکراهی در کار نباشه، یعنی در میان مسلمانان حالا بعد از اینکه مسلمان شدند اینها رو تشکیل حکومت دینی بدن و احکامشون رو جاری کنند. و باز خود اکراه بر دین دو تا بحث داره. یکی این که اصل دین رو آیا میتوانند اکراه کنند، دو این که حالا اگه یه نفری مسلمان شد آیا میتونن او رو اکراه کنند یا نه. یعنی یکی به اصل پذیرش دین و دوم به این که خب حالا اگر با اختیار مسلمان شد، حالا یک آیا میتونند او رو در دین نگه دارند به زور. یعنی به عبارت دیگه اصطلاح آخوندیش رو به کار ببریم، این آیا تأخیر استمراریه یا همون تأخیر ابتداییه. ابتداعا طرف میتونه اگه دلش خواست مسلمون بشه، ولی بعدش دیگه امکان خروج نداره، میشه ارتداد. یا این که حالا اگر هم بعد از این که مسلمون شد دیگه نمیتونه برخی از احکام رو بگه قبول دارم برخی رو قبول ندارم. اینم بینش باز بحث دیگری است که باید مطرح کرد. یعنی بسیاری از ادله‌ای که ممکنه در اینجا باشه ادله برای مسلمان هاست، یعنی ادله امر معروف نهی از منکر، اینا ممکنه ادله‌ای باشه که از این حیث مطرح بشه که حالا یک نفری اگر مسلمان شد دیگه او رو باید مراقبت کرد. پس یه بحث در اینه که طرف رو میشه اجبار کرد که مسلمان بشه یا نه. دو این که حالا اگر مسلمان شد طرف رو میشه اجبار بر اجرای شریعت کرد یا نه. اینا ممکنه ملازمهی بینش نباشه، یعنی شما در اولی بگید نه، در دومی بگید بله، ملازمه نیست. البته استبعاد درش هست اما باز قابل طرح. باز دوباره اینجا نکته دیگری مطرحه و اون این که این ادله‌ای که ما مطرح خواهیم کرد و میخونیم آیا به نسبت به اسلام یا به نسبت به توحیده؟ یعنی ممکنه بگیم در رابطه با اسلام مجبور نیستند ولی به نسبت به توحید مجبورند. شما نمیتونی مشرک باشی به معنای اینکه خدا رو قبول نداشته باشی، اونجا اجباره، ولی به نسبت به اینکه چه دین توحیدی رو قبول بکنید این البته در اختیار خود، اینجا اکراه نیست. اینم یه وجهه که باید پایان ادله بهش توجه کرد و اتفاقا بعضی از مفسرین به این آخری گرایش دارن، یعنی میگن شرک عقیده نیست، شرک به معنای آتئیسم یا حتی شرک در عبادت، یعنی خدا را هم قبول بکنه ولی عبادت بت بکنه ثنویه، اینا نه، اینا رو باید با زور پس کلشون زد وارد دین کرد. منتها در باره این که چه دینی انتخاب بکنن، حالا مسلمون بشن، یهودی بشن، زرتشتی بشن، اگر ادیان توحیدی باشند، اینم یه بچه جمعه، باز دوباره در ذهنتون باشه، ممکنه پایان ادله اینها به دردمون بخوره. دیروز آیات مفصلی که داله بر عدم اکراه بود رو آوردیم، اشارم کردم نمیتونیم به تفصیل مکی مدنی درش قائل بشیم. آیات یه سری چیزا رو به پیغمبر گفته بود تو نیستی به صراحت، دومش رو گفته بود تو فقط این هستی انحصار، چهار عنوان رو به صورت انحصاری آورده بود، انما انت مذکر، انما فقط، دو انما انت کار نظیره، دوم بشیر مبشری، و سومین نکته هم که اشاره کرده بود و ما علی الرسول الا البلاغ مبلغ. متا از نظر فنی این چهارتا رو باید به یه چیز برگردونیم، چون چهارتا هست که معنا نداره، یعنی اگر مبلغی فقط پس منذر نیستی، مبشر هم نمیتونی باشی، اگه مذکری پس مبلغ نیستی، پس باید این چهارتا رو یا بگیم یکی هم یه مضمون هم، یا اینکه یکیشون اصل مابقی به عنوان عنوان مشیر اوست، یعنی اصلش مذکر بودنه، منتها مبلغ بودنم اگر گفته شده از باب لازمه اوست، ذکر لازم اراده ملزومه، ولی اگه حصر بیان بکنیم که حصر معنا نداره که چهار تا چیز حصر بکنیم تو چهار تا بیان مختلف، من به شما بگم شما فقط و فقط و فقط عالمی، بعد بگم فقط و فقط و فقط فوتبالیستی، خب این که در نمیاد با هم، پس فقط و فقط مبلغی با فقط و فقط مذکری باید یه نوعی به هم برگرده. از اون برم گفته بود یک لست علیهم به مسیطر، سیطره بر اونها نداری، لست علیهم به جبار، هیچ نوع اجباری نمیتونی بکنی، و بعد و ما انت علیهم به حفیظ، به وکیل، و بعدم اکراه نمیتونی بهشون بکنی. به صراحت در آیاتی بود که اف انت تکره، آیا تو میخوای اکراه بکنی؟ نمیتونی. نکته بعدی باز در دیروز این که این رو نگیم به عنوان حیثیت رسالت، چون یه جمع اینه، بگن پیغمبر به ما هو رسول، بله، ولی با ما با حاکم که میتونه، پیغمبر به ما هو پیامبر نه نمیتونه، ولی به ما هو حاکم یا به ما هو هو، به خاطر این که اولا این خلاف فهم از آیاته، دومن بسیار عبارات الا انا نذیر مبین، یعنی حیثیت فردیه. درسته و ما نرسل المرسلین مرسلین الا مبشرین و منذرین داریم، ولی در مواردی هم داره ما ارسلنا که یا ان یوها الی الا انما انا نذیر مبین اناست. البته اگه جیر کردیم خواستیم جمع بکنیم میتونیم بگیم انا به ما هو رسول، انا به ما هو و هو بعدن توش بیاریم، ولی ظاهرش در اینه که این انانیتش یعنی فردیت. خب دقت نکته بعدی بکنیم و اون این که یه جمع که اشاره کردم به اینه که گفتن بین مشرک و غیر مشرک فرق بذاری قاله اشاره بکن، اما ما ادله‌ای که اینجا در مقابل میخواییم امروز بگیم که زیادم از دیروز خوندم، اینقدرم زیاده نمیشه اینا رو توجیهش کرد، ما ادله مقابلش رو الفاظی مثل جهاد رو هم نمیاریم، چون ممکنه جهاد رو یکی بگین یعنی تلاش، جاهدو و اموالهم و انفسهم یعنی تلاش بکنند، اونم به انفسهم یعنی این که برن در راه تبلیغ خودشون رو بکشن، اینقدر تبلیغ بکنن که جونشون درد. جهاد ممکنه کسی بعدها بگه این حقیقت شرعی است، بعدها این واژه درست شده به معنای جنگ. اصل جهاد در قرآن یعنی تلاش، لذا الذین جاهدوا فینا یعنی در راه ما تلاش میکنن، نه که بیرن میدون جنگ شمشیر میکشن. لذا اینم که جاهدوا به اموالهم و انفسهم نه به معنای این که برن به زور مردم رو بیارن، نه درد دین دارن تبلیغ میکنن، مثل خود پیغمبر که گفتش که تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشفا لعلک باخ اون نفسک، دیروز خوندیم تو میخوای انگار جون در بیاد چقدر تلاش میکنی، این همه تلاش. اما ادله قتال دیگه درش این احتمال نمیاد و امروز نیم ساعته که وقت داریم میخوایم آیات قتال رو ببینیم. بعدم یه نکته توجه بکنین، متد تحقیقمون هم دستمون در نره، به این معنا ذهنیتمون رو باید خالی کنیم، با آیه که مواجه میشیم ما باشیم و همین یه آیه، یعنی واقعیت اینه آیه رو به ظاهرهی عکس کنیم. حالا آیات رو شروع میکنم، آیات رو ببینیم، یک سری از آیات قبلش بگم دیگه مطلق و مقید، یک سری آیات تدافعی قتالش، یعنی این که میگه اگه اونا اومدن با تون جنگیدن خب شما بجنگید، اینا ازش مخالفتی با اکراه در نمیاد، یعنی این که ببخشید مخالفتی با اون ابلاغ و اون عدم اکراه در نمیاد. خب بله من شما رو اجبار نمی کنم، ولی نمیذارم شما منو اجبار بکنید، اما یک سریش به صراحت یا به اطلاق شامل صورتی میشه که اینها ابتداییست و در اصلا در مقابل اون نیست که ما میخواییم دفاع بکنیم از خودم. باز نکته آخرم قبل از این که وارد این بحث بشیم اشاره بش بکنم و اون این که ممکنه یه عده‌ای بخوان جمع بکنن آخر بگن اینها قضایای خارجی است، یعنی اینا مخصوص به پیامبره، تمام آیات قتال مربوط به همون ایامه، قبیله حوازن و رده و نمیدونم بنی سقیف و بنی حنیفه و مسیلمه کذاب و راجب ایناست، نه راجب تاریخ. این دردی رو از ما دوان نمی کنه در این بحث، چون به هر حال پیغمبر نباید اکراه میکرده یا باید میکرده. حالا ما الان بحثمون در مورد خود پیغمبره نه در خودمون، اون ممکنه کسی بگه حالا اصلا ما وظیفه داریم یا نه، بحث دیگه ای. ما داریم میگیم پیغمبر به ما هو در همون بازه زمانی خودش، چه قضیهش خارجیه باشه چه قضیهش حقیقیه باشه، بالاخره پیغمبر آیا اجبار کرده یا نکرده. فعلا هم گفتم واقعیت این بحث یه مارم از اون بحث داره اگه بخواد وارد بشه. خیلی ادله زیادیه، دوستانم زحمت کشیده بودن اون چیزایی هم که نوشته شده درش فرستادن، اونایی که من دیدم بسیار ضعیفه. هیچ خیلی بحثا هر کسی حتی خودش گرفته یه توضیحاتی کرده رفته جلو، بحثو اونگونه که باید حوصله در مسئله بدن باز نکردن. حالا آیاتو بخونیم. دو تا آیه تقریبا شبیه هم، یکی در بقره یکی در انفال وارد شده که اینها قوی ترین آیات در موضوعه. و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون الدین، یه جا داره کلهو یه جا داره لله، یعنی فیکون الدین کلهو لله تو انفال داره، در سوره بقره کلهو نداره. خب اگه ما بودیم و این تعبیر یکون الدین کلهو لله نبود، خیلی تعبیر خوبی بود، به این معنا که این فتنه میکنن، شما باشون در مقابل فتنه بجنگید. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. فتنه رو هم گفتن اینها، بعضیا گفتن یعنی شرک، حتی لا تکون شرک، بعضیا گفتن نه مربوط به همون روزگار، اینا اذیت میکردن، میفرستادن جنگ میکردن، تلاش میکردن، نمیذاشتن مسلمان ها در مدینه تشکیل حکومت بدن، کاراشونو بکنن. ولی آیت دومی داره و یکون الدین کل الدین لله، یعنی جنگ تا وقتی دین همش مال خدا باشه. بعدم تفریع بر اونم اینه فان انتها، تو آیه دیگه وان انتها فان الله به ما یعملون بصیر، در سوره بقره داره فلا عدوان الا علی الظالمین. اگر چه دیگه دست برمیدارید، عدوان یعنی جنگ یکی نیست، وقتی منتهی میشن دیگه این کار را کنن. اینجور سوالات مطرح شده، بعضی از مفسرین گفتن آقا مگه با زور کسی دین میاره؟ اولا یه جوابی که داره، گفتن دین به معنی برنامه است نه به معنی اعتقاد. دین رو قبلا گفتیم، دین دانه یعنی برنامه منظمی که اجرا میشه، یعنی اون روش زندگی قانون جامعه این باشه، اون ما به اعتقادش کار نداریم. در ثانی هم بله با زور اعتقاد عوض میشه، یعنی به تجربه ثابت شده که تمام جاهایی که دینشون عوض شده با زور شده. این خیلی این که با دین عوض نمیشه، چرا؟ تمام این کشورهایی که دیناشون عوض شده با زور شده، دوره زمانی طولانی مدت که بماند عوض میشه. بله 100% نمیشه، ولی اینقدر میشه که بشه عام رو درش به کار برد و گفتش یکون دین کلهو لله. البته یه موارد هم هست، لذا این که گفتم خود دلیل رو باید خودشو ببینیم، جیگول بازی و اینا رو بذاریم کنار، ما باشیم و همین یه دلیل بخواییم به صورت ارتودکس به قول امروزی ها خوش با همین برخورد کنیم، بله واقع میشه. دومیشم بعضی ها گفتن که این آیه ناظر به آیه دیگه ایست که میگه ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، اینا مرتبا با شما میجنگن تا شما را از دینتون برگردونن. یعنی چی؟ یعنی شما برید بجنگید تا نذارید اونها شما رو از دینتون برگردونن، پس تدافعیه. ولی واقعیتش اینه ما باشیم و ظهور یکون دین کلهو لله، این ظهورش در این نیست. یعنی اگر نخواهیم به جمع ادله بریم، ما هنو جمع نکردیم، داریم تک دلیل بریم، یعنی دقیقا بحث فقهی میکنیم. ما باشیم هم یه دلیل، ما باشیم هم یه دلیل نه. و قاتلو هم حتی لا تکون فتنه و قایت دفم هم و یکون الدین و کلهو لله. آیه بعدی سوره توبه است. در سوره توبه که خشنترین از این حیث سوره است و تکلیف رو یه سره کرده، قرآن هم تکلیفه کفار رو معلوم میکنه، یعنی مشرکین، هم تکلیف اهل کتاب رو معلوم میکنه. تازه تو کفارم، یعنی مشرکین قریش رو هم دو دسته میکنه. یه عده که پیمان بسته بودن صلح حدیبیه زدن زیرش که اونا رو یه جا تحریفشون رو معلوم میکنه، اونایی که پیمان بستن ولی پیمان رو نشکستن اونا رو بهشون مدت میده. پس سه دستن. دسته اول فایزن سلخ اشهر الحرم، این سلخ به معنای سلخ یعنی کندن، سلخ ماه یعنی روز آخر. میگه وقتی شهر حرم شهرهای حرام تموم شد فقتل المشرکین، بکشید حیث وجدتموهم هر جا پیداشون کردید و خذوهم اسیرشون کنید و احصروهم محاصرهشون کنید و قعدوا لهم و قعدوا لهم کل مرصد، برید در کمینگاهشون هم بشینید دنبال کنید تعقیب کنید در کمینشون باشید. خب ممکنه یکی اینجا بگه آقا این بحث دعواست، ربطی به دین نداره. نه، چرا؟ چون بعدش علاوه میده فئن تابوا و اقاموا الصلاة و آتوا الزکات فخلوا سبیلهم، اگر توبه کردن نماز خوندن زکات دادن، زکات یعنی تن دادن به تسلیم حکومت ظاهری شدن، پولو بدن مالیاتو بدن، اقاموا الصلاة دینداری، اون وقت فخلو سبیله هم، اون وقت بلشون کنیم. یعنی ما باشیم و این آیه داستان اکراه به این که باید بیان. تو داستان بعدن اون خالد ابن نوبیره که داستان معروفی داره و رفتن و مالک ابن نوبیره که رفتن و خالد ابن ولید و اینها اونجا اعلام کردن در قضیه رده، داستان از ابوبکره که به ابوبکر گفتن بریم جهاد باشون بکنیم. ابوبکر میگه در آیه اینها چهار تا صفت با هم ذکر شده، یعنی باید اگه اینها تابو اقام و صلات آت و زکات، باید ایمان داشته باشن توبه کنند و صلات و زکات یه دونش رو انجام بدن نمیشه رفت به جنگشون، چهار تا رو با هم. یعنی اگه یک کسی نه زکات داد نه صلات کرد نه توبه داشت ندین، اون وقت برید سراغش. خب اون گروهی که پیمان بسته بودن و تحت پیمان بودن و اعزان من الله و رسولهی الناس یوم الحج الاکبر ان الله بریان من المشرکین و رسوله فا انتبتو، اگر توبه کنید فا اون خیران بکن فا انتبتو و ان تولیتو، اگر روگردون بشید فا علمو انکم غیر معجز الله، شما نمیتونید به خدا ضرر بزنید، خدا رو ناتوان کنید. و بشر الذین کفروا بعذاب علیم، تا اینجاش آخرته. الا الذین عاهدتم من المشرکین، اما اونایی که پیمان بستن ثم لم ینقضوکم، اینا نقض نکردن ثم لم ينقصوكم شيئا، اینا کم نذاشتن ولم يظاهروا عليكم، و اونها بر شما احدا، با هیچ کسی نرفتن کمک کنن پشتیبانی کنن، اون وقت اینا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، اینا تا وقتی پایان وقتشونه باشون بذارید، بعدش باید درگردن مسلم بشن، اونم پایان عهد 2 ساله 5 ساله 10 ساله دنبه. سختر در داستان اهل کتابه و قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق. اینا کی؟ من الذین اوتوا الکتاب، با خود الذین اوتوا الکتاب، یعنی با همین حضرات یهود و نصارا، با همینا من ایانی هست که اینا چه کار کردن؟ لا یدینون دین الحق، اینا به دین حق اینا ندارن، و لا یحرمون ما حرم الله و رسول که پیامبر اسلام باشه. بعضی گفتن یعنی تن به احکام دین خودشون نمیدن، نه ولی بعضی گفت چی؟ رسولیهما، نه رسوله، رسولیه نیست، نگو دو تا رسولشون که موسی و عیسی باشه، خود پیغمبر رسوله که پیامبر اسلام باشه. خب بعد چکار کنید؟ اما با اینا بجنگید، نه اینکه دین عوض کنن، حتی یعطل جزعه ان یدن و هم ساقرون، حالا این بحثاش داره که تصویرشون کنید یا نه، یعنی تن بدن حکومت کنن، ولی این هم باید بیان. منتها در داستان اینها اینا تغییر دین درشون نیست، اینا تن دادن به حکومت. پس در رابطه با اهل کتاب باید تن بدن به حکومت اسلامی و جزیه بدن، اما غیر اهل کتاب داستانشون حیث و وجدتموها، حالا جلوتر میرسیم و جایی که سقفتمو. روایت بعدی، فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، اگه با کسانی که کافر شدن مراقب مواجه شدید گردن رو بزنید، حتی اذا سخنتموهم، تا اون جایی که سفت و غلیظ بشید، فشدوا الوثاق، سفت دست رو ببندید، و اما منن بعد ذالک، بعد اینکه اسیرشون کردید آزادشون کنید، و اما فداهن حتی تزع الحرب و اوزارا. این آیه به کار ما در اینجا نمیاد، به خاطر اینکه فرع جنگه. حالا جنگ ممکنه تدافعی باشه، نگفته چجوری بشه، که میگه تو وسط دارالحرب مراقب باشید اونجا قرتی بازیتون نگیره. جنگ جنگه، تو وسط جنگ اگه زدن بزنید. آیه بعدی، قاتل المشرکین کافه کما یقاتلونکم کافه، اینم باز به درد ما تو این بحث نمیخوره، به خاطر میگه اونا که اومدن با شما جنگیدن شما با اونا بجنگید، مثل اذن للذین یقاتلون بانهم ظلمو، اونایی که ظلم بهشون شده اجازه دارن برن بجنگن. آیه بعدی، قل المخلفین من الاعراب، اعراب یعنی باجنشینا، مخلفینشون کیان؟ اونا که پشت سر گذاشته شدن. در این باره بعضی ها گفتن در مفسری مراد حوازنن که خود پیامبر به جنگشون رفت بعد تبوک، بعضی ها گفتن مراد روم و فارسن که بعدن در دوره عمر به جنگشون رفتن، بعضی هم گفتن داستان بنو حنیفه و مسیلمه کذاب و ایناست که ابوبکر به جنگشون رفت. للمخلفین من الاعراب، مخلفین من الاعراب اونا که خلف شدن، یعنی این که کنار گذاشته شده بودن پشت سر، ستود اون الى قومن، به اونا بگید که شما یه قومی میان سراغتون، اولی بعثن شدید، بعثن جنگ، یا بعضی گفتن این عذاب، بعضی گفتن شدت جنگ، یه گروهی میان خیلی آدم های شدید و غلیظ و خشنی هم، تو قاتلون هم یا با اونا باید بجنگید او چه کار کنید؟ تسلیم بشید. فان تطیع، اگر اطاعت بکنید، یعطکم الله اجرا حسنا، و ان تتولوا کما تولیتم من قبل، اما اگه بخواید روگردان بشید و برگردید و پشت کنید، یعذبکم عذابا علیما. این آیه امکان این داره که بگیم مربوط به جنگ ابتدایی نیست. چرا؟ به خاطر اینکه کأن مخلفین من الاعراب سابقه ای دارن، یعنی یه گروهی هستن که مثلا یه نقض عهدی کردن، پشت سری گذاشته شدن. اگه روم و فارس باشه که بعضی از مفسرین گفتن به کار ما میاد، چون میگه به اونا بگو ما میایم سراغتون و بعدم تطیعو، اطاعت کنید، و این اطاعتم اطاعت دینیست نه اطاعت تسلیم شدن، چون یعطکم الله اجرا حسنا، دین میارید، ایمان میارید که خدا بهتون اجر میده، و الا تن دادن به حکومت که اجر نداره. آیه بعدی یا ایها الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. در این باره یه مسئله وجود داره، یه آیه داریم که خوندیم قاتل المشرکین کافر، با همه مشرکین بجنگید، شوخیتون هم نیاد. این آیه میگه قاتل الذین یلونکم من الکفار، یلون از ولای، اینه که دور برتونه. حسن بصری از مفسرین گفته این آیه یلونکم بعدا نسخ شده، یعنی اول قرار بوده فقط با دوروبری ها بجنگن، بعد گفتن نه کافه حتی با اون در اروپا بجنگید. بعضی ها گفتن نه این نسخ نیست، این بیان اقرب تمنا الابعد، میگه اول از این دوروبری ها شروع کنید بعد برسید به بعدی ها. قاتل الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، باید از شما خشونت رو و غلظت رو احساس کنند، بچشن، باید بیابند نزد شما خشونت رو. آیه مطلقه، دلالت بر تدافعی نداره، اگه ما باشیم و طبق قواعد خودمون آیه بیانش اینه که باید جنگ بکنن با کفار. آیه بعدی الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. بعد از اینکه اصل جهاد رو و قتال رو تشریع میکنه، آیه میگه بدونید البته اونا بر خدا نمیجنگن و بر طاغوتن، شما برای خدا میجنگید. ظهور آیه در تقابل بین کفر و اسلام میتواند به معنای جنگ بعد الوقوع باشه، نه اینکه ما ایجادش بکنیم. آیه رو امکان اینکه حملش بکنیم بر جهاد تدافعی هست. آیه بعدی یا ایها النبی جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم، این از لغت از آیاتی است که جاهد و توش حتما معنی قتاله. چرا؟ اما در آیه مسئله مهمیه که اینو آوردم، تا حالا فقط در کفار بود، در اینجا در منافقین هم هست. خیلی اومدن گفتن آقا قتال منافقین به کشتن منافقین که واجب نیست، جاهد الکفار والمنافقین واغلظ علیهم و سخت بگیر برشون. در چند آیه بالاترش داره والمنافقین والمنافقات اینها نار جهنم خالدین فیها، اینها خداوند بهشون نار جهنمی میده که خالد درش، عذاب اخروی رو میگه، بعد عذاب دنیوی هم واغلظ علیهم میگه. با توجه به سیاق منافقین، حالا نمیخوام وارد اون بحثش بشم، منافقین رو حل اختلاف فقهیش که آیا میشه کشت یا نه، بعضیا گفتن بله اگه نفاقشون معلوم شد اتفاقا منافقین رو میشه کشت، منافقین قبل ظهور نفاق قابل مرگ نیستن، بعدش قابل مرگن. اما دقت به اون نکته که گفتم، این ملازمه و بحث ما نداره. چرا؟ اینو برای این آوردم که به این نکته توجه بدم که طول صحبت اولم بود. ما بحثمون در این نیست که کسی که مسلمان شد میتونیم اجبارش بکنیم که احکام رو انجام بده یا نه، اون یه بحث دیگریست. بحثمون در اینه که آیا اصلا کسی که دین نداره رو باید اجبار کنیم که مسلمون شو، یعنی ما فعلا همون ابتداییت رو داریم راجبش بحث میکنیم، نه بعد از این که حالا کسی مسلمان شد چه کار باید بکنه. چون در پیامبر اول اولی ما انت علیهم لست علیهم به مسیطر راجب اصلش، بحث ابتدا بحث دیگه ایست که جای خودش مطرح میشه. اما قاتلوهم یعذبهم الله بعیدیکم، شما بجنگید خداوند به دست شما اونها رو عذاب بده، و یخزهم و ینصرکم علیه، اونها رو علیهم بر اونها شما رو نصرت بده. آیه بعدی فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسک، میگه بجنگ و اما در این جنگ فقط خودت مسئولیت داری در رابطه با مسلمان های دیگه و هر رز المومنی، اونا رو تحریض کن، اونا رو تشویق کن. اصل الله ان یکفو بأس الذین کفروا، نزدیکه که خداوند اونها رو دور کنه. آیه بعد ودو لو تکفرون کما کفروا فتکونون سوا، اگر شما مثل اونا کافر بشید اونا دوست دارن، میشید یکی. فلا تتخذوا منهم اولیا، اصلا با کفار رفیق نشید. حتی یهاجروا فی سبیل الله، تا اینکه هجرت کنند. فان تولوا، اگر اونها روگردان شدن یعنی هجرت نکردن، هجرت فی سبیل الله یعنی مسلمان شدن، فخذوهم وقتلوهم حیث وجدتموهم، هر جا گیر آوردید بکشید. ولا تتخذوا منهم ولیا ولا نصیرا، هیچ هم شوخیتون نیاد، نه از اونها کمک بخواهید نه رفاقت بگیرید. آیه بعدی نه، این ظاهرش اینه که چون اونا بحثشون در اینه که بعد از پیروزی بعد فتح مکه است، میگه اینا که پراکنده شدن تو شبه جزیره عربستان، این کوچولو موچولو، اینا هم بگردید پیدا کنید. ستجدون آخرون آخرین یوریدون یمنو کن، تو میابی اونها رو که اونها کسایی هستن که میخوان با شما در امن باشن. و یعمنو قوم هم، یه سری کفارن دلشون میخواد با شما رفیق باشن، با اونا هم رفیق باشن. گفت آقا حق با حضرت علی و آقا راست میگه، این جوریه، میخواد دو طرف رو داشته باشن. ستجدون آخرین، یه گروهی رو میبینی یوریدون، اینا دوست دارن، هم یعمنو کن و یا امنو قوم هم، هم با این رفیق بشن هم با اون. اما تا اینجاش ایراد نداره، یعنی اگه تا اینجاش بود شاهد ما نبود. کل ما ردو الالفتنه هرک صوفی ها، اما قصه این وقتی دوغ و دوشاب به هم قاطی میشه، جنگ میشه، اینا میرن اون طرف با میستن. هرک صوفی ها یعنی سرنگون میشن در به نفع کفار. اینها رو فَإِنْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْغُوا إِلَيْكُمُ السَّلَمْ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اگر اینها بعدش جنگ تموم شد اومدن گفتن آقا ما هستیم و اشکالی نداره، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ. اما این مقیده، چرا؟ به خاطر اینکه به طور مطلق نمیگه کسانی که اینها کسانی هستن که اهل جنگن یا اهل بیدینیه، نه، اینا کسایی هستن که ارک صوفی ها رفتن تو جنگ، یعنی وارد جنگ شدن بعد جنگ بشون برخورد. آیه رکم آیه بعدی و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا نمی جنگید در راه خدا؟ والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان، در راه دفع ظلم، در راه رفع استضعاف. خب این آیه باز امکان این که رفع بحث ما نداشته باشه هست، چون این برای بحث استضعاف، این کسانی که در دنیا بهشون ظلم شده، به اینا برید در راه اینا بجنگید، ممکنه بگیم از باب بحث مبارزه با ظالمه نه مبارزه با بیدین. آیه بعدی فلیقاتل فی سبیل الله، برن باید بجنگن. چرا؟ چون شراء حیات دنیا و آخرت رو بفرستن، حیات دنیا رو بفروشن آخرت رو بخرن. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل، اگه در راه خدا جنگید و کشته شد او یغلب یا پیروز شد، فسوف نؤتیه اجرا عظیما، اینم ظاهرش مطلقه، فی سبیل الله هم اعتال بخوان بکنن، یعنی این که بخوان برن بجنگن، حد اقلش در دفع شرک. آیات دیگه هم هست، یا آیه دیگه که دیگه اینها آیاتی است که یه مقداری ممکنه توجیهاتش راحت تر باشه. و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. چرا گفتم راحت تره؟ چون لهم به چی برگرده؟ ممکنه بگید یعنی کسانی که به جنگتون اومدن، کسانی که اذیتتون میکنن. و من رباط الخیل ترحبون به یعدو بل یا کتب علیکم القتال و هوا کرحون لکم. این کتب علیکم القتال باز ممکنه کسی بگه این اطلاق نداره، چون قتال در رابطه با کجاست؟ تدافعی، یعنی وقتی اونا اومدن به جنگتون. اما در میان اینها بعضی هاشم نباشه بی تردید آیاتی وجود داره، بازم هستان، من حداقل شاید 7-8 تا آیه دیگه من پیدا کردم، تازه مثل دیروز که عرض کردم بگردیم بازم پیدا میکنیم تو اون ور قضیه. دیروز خیلی رحمانی بودیم، امروز خیلی قلاز و شداد، برای اینکه دو طرف رو میخواییم بیان بکنیم. دوستانی که دیروز نبودن، دیروز ما خیلی همش رحمتی حرف زدیم، امروز چون میخواستیم این بره به ما سونیم جوری بحث کردیم که هم نه اگه ما باشیم و این اقله باید این گونه عمل کرد. دو قول مقابله هم صور بسیار مختلفی هم داره. گفتم بحث شرک و عدم شرک داره، بحث ابتدایی و داخل اسلام داره، بحث زمان داره. اما نوع تفاوت قصه به قضیه خارجی و قضیه حقیقیه تأثیری در بحث ما نداره. باید بین اینها و بعد یه سیره پیامبر، یعنی بحث سیره پیامبر از جنگ بدر شروع میشه، اینا رو ببینیم میتونیم جمع بکنیم. و دیگرانی که جمع کردن احیانا چند نوع جمع در مسئله وجود داره، یه سری استقصا بکنیم ببینیم چه جمعهایی بین این ادله وجود داره. همینجا بگم ما ادله دیگه هم میتونیم پیدا بکنیم که از این ور دلالت بر اجبار داره، از اون برم لست علیهم به مسیطه و ما علی رسول الا البلاغ، این ربطی به تو نداره، اصلا چرا انگه خودتو به حلاکت میندازی؟ به شما چه؟ اگه خواستن ایمان بیارن، خواستن نیارن، که دیروز آیاتشو خوندیم، حالا انشالله فردا بحثشو داره.